بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. در جلسه گذشته درس دوم از کتاب لمحات من البلاغه رو توضیح دادیم و به اینجا رسیدیم که فصاحت و بلاغت رو در لغت توضیح دادیم و خود فصاحت رو در اصطلاح هم مطالبی رو عرض کردیم و گفته شد که فصاحت هم وصف کلمه قرار میگیره، هم وصف کلام قرار میگیره و هم وصف متکلم قرار میگیره که تعاریف و توضیحاتشون گذشت. در این جلسه میخوایم معنای بلاغت رو در اصطلاح بررسی بکنیم. ابتداءً مصنف میفرماید که بلاغت وصف کلام و متکلم قرار میگیره، یعنی گفته میشه کلام بلیغ، متکلم بلیغ، و کلمه بلیغ نمیشنویم و در ادبیات عرب تا حالا نشنیدیم بگن که کلمه بلیغ. بنابراین کلام و متکلم بلیغ داریم ولی کلمه بلیغ نداریم. دلیلش چیه؟ دلیلش هم عدم سماع از عرب هست که تا حالا شنیده نشده که کلمتون بلیغه گفته بشه، مگر اینکه از کلمه کلام رو اراده کنن، یعنی بگن کلمه بلیغ ولی منظورشون از کلمه کلام بلیغ باشه. خب، اما بریم سراغ بلاغت کلام. در اصطلاح بلاغیون بلاغت کلام یعنی چه؟ یا کلام بلیغ یعنی چه؟ مصنف توضیح میدن: اما بلاغت الکلام فالذی استقر عند مشهور المتأخرین ما عرفها به الخطیب القزوینی و هو مطابقت الکلام لمقتضی الحال مع فصاحته. مطابقت داشتن سخن با مقتضای حال همراه و علاوه بر اینکه فصیح باشد خود کلام. به عبارت دیگر، کلام فصیحی که مطابق باشد با مقتضای حال به میگن کلام بلیغ. کلام بلیغ کلامی است که فصیح باشد و مطابق با مقتضای حال باشد. کلام فصیح مطابق با مقتضای حال. برای توضیح این تعریف لازم داریم دو تا نکته رو توضیح بدیم: یک، حال، دو، مقتضای حال، و سپس مطابقتش رو با مطابقت کلام و مقتضای حال رو. به این مثال توجه بکنیم: الله علی کل شیء قدیر. خدا بر همه چیز تواناست. این یک کلام ساده مبتدا خبری جمله اسمی است. این رو فرض کنیم داریم به یک مخاطبی القا میکنیم به همین صورت معمولی: الله علی کل شیء قدیر. گاهی اوقات مخاطبمون یک مقدار تردید داره، شک داره، یعنی وقتی بهش میگیم که به خدا توکل بکن و برو جلو، چون که خدا بر همه چیز قادر و تواناست، خب یه عده از مخاطبین هستن که براشون روشنه، واضحه، لذا جمله رو به این صورت میگیم: الله علی کل شیء قدیر. ولی یه موقع هم هست به مخاطب نمیشه به صورت معمولی گفت الله علی کل شیء قدیر. چرا؟ به خاطر اینکه تو دلش شک وجود داره، تردید وجود داره، نمیتونه کامل اعتماد بکنه بر خدای متعال. اینجا ما لازم داریم که یک مقدار اعتماد مخاطب رو تقویت بکنیم. با چی؟ با تأکید کلاممون. یک مقداری با تأکید، با قوت، با استحکام جملمون رو بیاریم. دیدید یه عده‌ای برای اینکه بخوان مخاطب حرفشون رو متوجه بشن، بلکه قبول بکنن، با قسم حرفشون رو بیان میکنن. چون تا مخاطب قبول بکنه، میگه قسم به خدا این مطلب اینجوریه، قسم به قرآن این مطلب اینجوریه. پس وقتی ما مخاطبی داریم که نسبت به قدرت خدای متعال یک مقداری متزلزله، اینجا باید کلاممون رو با تأکید بیاریم. مثلا بگیم آقا نها کن، یا حالا یا با قسم یا با ادات تأکید بگیم حتما اینجوریه ها، شک ندارم که مطلب اینجوریه، ابدا شک نکن. یعنی من تردید و تزلزل مخاطبم رو میخوام با این ادات تأکید از بین ببرم. حالا هر ادات تأکیدی میخواد باشه، ابزارش مهم نیست. این ابزار رو هم حالا بعدها توضیح خواهیم داد. حالا در کلام مورد نظر میایم میگیم ان الله علی کل شیء قدیر. البته اینجوریه، قطعا اینجوریه که خدا بر همه چیز تواناست. خب الان اون تردید و شک مخاطب، این باعث شد تا ما کلاممون رو با تأکید بیاریم. به این شک و تردید مخاطب میگن حال، و بهش امر دائی هم میگن، یعنی اون امری که انگیزه شد برای اینکه ما کلاممون رو مؤکد بیاریم. بهش مقام هم میگن، اسامی مختلفی هستن دیگه. پس حال اون امری است که باعث میشه متکلم کلامش رو به یک صورت خاصی بیاره. اون صورت خاص چیه؟ در این مثال همون مؤکد بودنه. پس تردید مخاطب شد حال، تأکید شد مقتضای حال، اسم دیگرش اعتبار مناسبه و تسمى بالاعتبار المناسب. بنابراین حال شد تردید و تزلزل، اسم دیگرش شد مقام، مقتضای حال شد در این مثال تأکید، اسم دیگر مقتضای حال شد اعتبار مناسب. حالا اگر شما کلامتون رو مطابق با مقتضای حال بیارید، فصیح هم باشه کلامتون، به این کلام میگم بلیغ. مطابق بودن هم به اینه که شما در اینجا کلامتون رو مؤکد میارید، یعنی گفتید ان الله علی کل شیء قدیر. مطابقت داشتن یعنی اینکه کلام رو مؤکد آوردن. حالا اگر تردید و شک مخاطب خیلی بیشتر باشه، شما تأکیدتون رو بیشتر میکنید. مثلا میگید اعلم ان الله علی کل شیء قدیر. اعلم، با اعلم میارید، با ان میارید، یعنی دو تا تأکید دارید اینجا. مثال دیگرش اینه: شما رفتید عیادت یک بیماری و اونجا میخواید باهاش صحبت بکنید. الان مخاطب شما یک مریضیه که نمیتونه زیاد صحبت بکنه. اینجا ناتوانی مخاطب، بیماری مخاطب یک حاله، یک مقامه که اقتضاش اینه که کوتاه صحبت بشه، خیلی طولانی صحبت نشه. چرا؟ چون مخاطب اذیت میشه. بنابراین ما بخوایم باهاش صحبت بکنیم، حال او، وضعیت او اقتضا میکنه که کوتاه صحبت بشه. حالا اگه شما کوتاه صحبت کردید، کلامت میشه کلام بلیغ. یا اینکه فرض کنید مخاطب شما یک مخاطب زیرک و زرنگیه که با اشاره هم مطلب رو میگیره، لازم نیست خیلی طولانی صحبت بکنید. کیاست و زرنگی مخاطب میشه حال، و این که شما کلامتون رو موجز و خلاصه بیارید، برخی از اجزای کلام رو اصلا لازم نیست ذکر بکنید و حذفش بکنید، اینجا خلاصه صحبت کردن، فشرده صحبت کردن، حتی اشارهی صحبت کردن میشه مقتضای حال. و کلامی هم که مطابق با این میاد میشه کلامی که مطابق با مقتضای حال و کلام بلیغ. برعکسش هم هست، گاهی مخاطب دیر مطلب رو میگیره، لذا شما باید زیاد توضیح بدید. پس غباوت سامع، اینکه یک مقدار اون بهره هوشی مخاطب یک مقداری پایینه، این یک حالیه، یک مقامیه، یک امریه که شما رو دعوت میکنه به اینکه هیچ یک از ارکان و اجزای کلام رو حذف نکنید، همش رو بیارید، به خاطر اینکه مخاطب بهره هوشیش یک مقدار پایینه و شما باید زیاد براش توضیح بدید تا مطلب جا بیفته. دیگه مثالهاش رو میتونید در حتی زندگی روزمره خودتون اینها رو پیدا بکنید. فرض بفرمایید رفتید از بقال سر محلتون میخواد یک ماستی بخرید. الان در این اطلاعیه هایی که داخل مغازه چسبوندن، مثلا فرض کنید نوشتن که فقط ماست گوسفندی موجوده. خب شما الان میخواید ماست بخرید، به بقال نمیگید که آقا ماست گوسفندی چنده. چرا؟ به خاطر اینکه یه نوع ماست اینجا وجود داره، نوشتن اونجا. شما اینجا باید بگید ماست چنده. حالا بعد از اینکه شما پرسیدید، الان اون بقال میخواد جواب شما رو بده، نمیگه ماس مثلا کیلویی 5000 تومن 10000 تومنه، میگه 10000 تومن. شما پرسیدید ماس کیلویی چنده، ایشون میگه 10000 تومن. یعنی چی؟ یعنی اون مبتدا رو حذف کرد، نگفت ماس کیلویی 10000 تومن، گفت 10000 تومن. چرا؟ چون این دیگه به قرینه سوال شما معلوم میشه و مشخصه و فهمیده میشه و بلاغت اقتضا میکنه که اینجا اون قسمتش حذف بشه. عرض کردم یک مقداری تدبر در همین محاورات، میبینیم که چقدر صبح تا شب داریم از همین ها استفاده میکنیم. بنابراین ما یک حال داریم، اون امریه که ما رو دعوت میکنه به سوی این که کلاممون رو به یک وجه خاصی بیاریم، بهش مقام هم گفته میشه به این حال. بعد یه مقتضایی داره این حال که بهش اعتبار مناسب هم گفته میشه، اون وقت اگه کلام مطابقت داشته باشه با این مقتضای حال، علاوه بر اینکه این کلام فصیح هست، بهش میگن کلام بلیغ. کلام بلیغ، کلام رسا، کلامی است که کلام فصیحی است که مطابق با مقتضای حال باشد. نکته ای که اینجا باید توضیح بدیم و بسیار مهمه اینه که این حالی که اینجا ما گفتیم اختصاصی به حال مخاطب نداره. در تعریفی هم که مصنف ارائه دادن گفتن حال اون امری است، هو الامر الذی یجعل المتکلم یورد کلامه علی وجه مخصوص، امریه که باعث میشه متکلم کلامش رو با یک وجه مخصوص، طرز مخصوصی بیاره. سواء اکان الداعی کیفیتا فی المخاطب ام فی غیره. این رو بیشتر میخواستم توضیح بدم. فرقی نمیکنه که این داعی کیفیتی در مخاطب باشه یا در غیر مخاطب. یعنی چی؟ یعنی ممکنه اصلا در مقابل این متکلم هیچ مخاطبی وجود نداشته باشه، کلامی آورده ولی بدون مخاطب خاصه، مخاطبش مخاطب عام هست. یعنی گاهی اوقات متکلم که میخواد صحبت بکنه یا بنویسه، چون ما بحثمون سر کلامه، حالا چه به صورت گفتاری چه به صورت نوشتاری، گاهی مخاطبش مخاطب حاضر خاص هست، مثل همین مثالایی که گفتیم. گاهی اوقات مخاطب خاص نیست، یک صنفی هست. فرض کنید که یک کتابی رو یک شخصی نوشته برای رده سنی، مثلا فرض بفرمایید که ما بین 8 تا 11 سال، که معمولا اینها نوجوان اطلاق میشن، یعنی در اوان نوجوانی، و اینها یک ویژگی ها و خصوصیاتی دارن. متکلم این ویژگی ها و خصوصیات رو در نظر میگیره که اینا میشن حال، و اقتضای این حال رو هم در نظر میگیره، کلامش رو مطابق با اون میاره، ادبیاتش رو با اون تنظیم میکنه. حتی در طراحی و صفحه آرایی هم میبینید این رو لحاظ میکنن. چطور؟ مثلا وقتی برای بچه ها میخوان کتاب چاپ بکنن، با فونت فانتزی مثلا میان کتاب رو چاپ میکنن. اگر همین فونت رو شما بیارید برای یک دانشجوی ریاضی استفاده بکنید، اصلا اهانت حساب میشه. یعنی صحبت از بلاغت هم تازه نیست، یک نوع اهانت حساب میشه که آقا شما ما رو چی فرض کردید اینجا. اگر از فونت‌های رسمی برای بچه‌ها استفاده بکنی، اینم خیلی ارتباط باهاش نمیگیره. بنابراین این حالی که اینجا گفته شد، این رو نباید منحصر کنیم در حال مخاطب خاص، بلکه چه مخاطبمون خاص باشه، چه صنف مخاطب رو شما در نظر بگیرید، حتی بالاتر، گاهی یک مخاطب عامی مد نظر هست که ممکنه در زمانهای سابق باشه، ممکنه در زمان حال باشه، ممکنه هنوز نیامده باشه، مثل قرآن که کلامش رو بر اساس خطاب انسانی میاره. یعنی میگه من با انسان سر و کار دارم، با فطرت انسان سر و کار دارم. فطرت انسان هم اختصاصی به گذشته و حال آینده نداره. الان شما سوره حمد رو ملاحظه بکنید، الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم تا وللظالین. الان اگه از من و شما بپرسن که اینجا کدوم مخاطب مد نظر هست که ما ببینیم حالش چیه، اینجا حال حال انسانه. کدام انسان؟ انسانی که فطرت دارد، فطرت توحیدی دارد و خدا این انسان رو اینجوری خلق کرده. حالا برای تربیتش، برای رشدش، برای هدایتش این سوره رو نازل کرده که ام الکتاب هست و کلام رو بر اساس اون فطرت و مقتضای اون فطرت آورده، که حضرت امام خمینی رضوان الله علیه در کتاب تفسیر سوره حمدشون این رو کاملا توضیح میدن، تبیین میکنن و اصلا مشخص میشه که اینجا حال چیه، مقتضای حال چیه. منتها اون حال حال شخصی نیست، چون مخاطب شخصی وجود نداره، حال انسانه، حال فطرت انسانه. لذا این نکته رو که ایشون به صورت غیر برجسته، یعنی منظورم مصنفه، به صورت غیر برجسته آوردن، سواء اکانت دائی کیفیتا فی المخاطب ام فی غیره، این رو شما باید برجستش بکنید و اونی که واقعا تعیین کننده است برای ما در بحث بلاغت همینه که حال اختصاصی به حال شخصی مخاطب نداره. حال یعنی هر آنچه که برای تأثیرگذاری بیشتر کلام من متکلم باید لحاظ بکنم. گاهی اوقات مکان خاص میشه حال، گاهی اوقات زمان خاص میشه حال، گاهی اوقات شرایط سیاسی اجتماعی و اوضاع کشور که در یک شرایط خاصی هست میشه حال شما. فرض بفرمایید الان شما در مسجد هستید. خب در مسجد که یک مکان خاصیه، اینجا یک اقتضائاتی داره، شما نمیتونید داد بزنید، ادب مسجد رو باید رعایت کنید. حالا اگر یک شرایط ویژه دیگری اضافه شد به اینکه شما با اینکه در مسجد هستید ولی چون میخواهید یک نکته مهمی رو در خصوص براءت از مشرکین و تبری از کافرین بیان بکنید، این دوباره یه اقتضای دیگری میشه که این باعث میشه که شما کلامتون رو درشتر و غلیظتر بیان بکنید. ولیجدوا فیکم غلظه، آیه قرآنه که میگه مستکبرین، کافرین، مشرکین باید از شما غلظت و درشتی رو ببینن. خب پس مشاهده میکنید که دایی و اون حال یک کیفیتی هست، یک وضعیتی هست که ممکنه مربوط به زمان باشه، مربوط به مکان باشه، مربوط به مخاطب خاص باشه، مربوط به مخاطب عام باشه، مربوط به فطرت انسان‌ها باشه و مقتضای این حال هم میتونه، عرض کنم خدمتتون، لحن باشه، میتونه غیر لحن باشه. الان مثال زدم براتون، شما برای چاپ کتاب که مخاطبشون کودکان هستن از رنگ خاص، رنگ‌های متنوع، نقاشی، صورت پردازی، از عرض به محضرتون که فوندهای متناسب با کودک، طراحی‌ها و صفحه آرایی‌های متناسب با اون وضعیت کودکانه میاد استفاده می‌کنید. این میشه مقتضای حال. با این توضیح یک مقداری میخوام دایره رو گسترده تر تصویر بکنم برای شما که بحث بلاغت یک بحث فرازبانی هست. کلن در هر اثر هنری، در هر اثر هنری که شما بخواید اثرگذار باشه و میزان درجه تأثیرش هم بالا باشه، با باید ابتداءً حال رو تشخیص بدید، زمان رو، مکان رو، وضعیت رو که اینا رو توضیح دادید، بعد مقتضای اون حال رو هم کشف بکنید، تشخیص بدید و اثر هنری خودتون رو بر اساس اون ارائه بدید. حالا این اثر میتونه کتاب باشه، میتونه رمان باشه، میتونه یک جمله باشه، میتونه فیلم باشه، کلیپ کوتاه باشه، یک اثر گرافیکی باشه، به طور کلی رسانه. هر رسانه ای باید مطابق با مقتضای حال ارائه بشه. حالا میخواد رسانه متنی باشه، میخواد رسانه غیر متنی باشه که توضیح دادیم. این مربوط به بلاغت کلام بود و اما بلاغت متکلم مثل فصاحت در متکلم یک ملکه ایست، یک توانایی است که متکلم میتونه مقصود خودش رو با کلام بلیغ ادا بکنه. اگر متکلم یک ویژگی در خودش داشت، یک توانایی داشت، یک قدرتی داشت، به تعبیر مصنف ملکه، یک ملکه‌ای در وجودش ثابت شد که هر موقع خواست بتونه مقصودش رو با کلام بلیغ ادا بکنه، بهش میگن متکلم بلیغ، مثل پیغمبر اکرم، مثل امیرالمؤمنین و اولیاء علیهم السلام که یک مراجعه مختصر به سخنانشون میتونه شاهد بر این قضیه باشن. در نهایت ایشون میفرماید که ما اگر بخواهیم لفظ فصیح و بلیغ رو از غیر فصیح و بلیغ تشخیص بدیم، باید یک احاطه‌ای داشته باشیم به مفردات کلام، اون مفرداتی که مردم باهاش انس دارن، اون ترکیب‌هایی که مردم در کلام استفاده می‌کنن. ترکیب غریبی نیست، مفردات غریبی نیست. خیلی باید اهل مطالعه باشه، اطلاع داشته باشه به نثر، فرض بفرمایید عرب، به نظم عرب، که حالا از طریق علم لغت، علم صرف، نحو، علوم بلاغی میره اطلاع پیدا میکنه و آشنا میشه. خلاصه اگر انسان بخواد فصیح و بلیغ رو از غیر فصیح و بلیغ شناسایی بکنه، اطلاعات زیادی لازم داره. حتی بالاتر از شناسایی بخواد فصیح و بلیغ صحبت بکنه، که این دیگه علاوه بر شناخت باید ممارست داشته باشه تا این ملکه هم براش ایجاد بشه. خب ایشون میفرماید که علاوه بر این اطلاعات، یعنی علاوه بر این که باید این علوم رو بره فرا بگیره، علم لغت که با عنوان متن لغت ایشون آورده، متن لغت، علم صرف، نحو، علوم بلاغی، اینها رو باید به صورت تام و تمام یاد بگیره، علاوه بر این باید ذوق سلیم داشته باشه. ولا مفر للطالب مضافا الى ذلك کله من موهبت ذوق سلیم. موهبه یعنی یک عنایت از ناحیه خدای متعال، موهبتیه که خدا عنایت میکنه. ذوق سلیم باید داشته باشه که خالص باشه از نواقصی که در کلام غیر فصحا و بلغا دیده میشه. خب حالا ذوق سلیم چیه؟ اولا ذوق یعنی یک قوه باطنی که ما به وسیله اون قوه میتونیم فصیح رو از غیر فصیح تشخیص بدیم، بلیغ رو از غیر بلیغ تشخیص بدیم. به قول اهل بلاغت، قوتون یدرک و بها اللطائف فی الکلام. خب این ذوق، این قوه ممکنه آلوده به یک سری ناخالصی ها باشه و نتونه درست تشخیص بده. لذا ایشون میگه از سلیم، ذوق باید سلیم و سالم باشه، خالص از نواقص باشه. که این ذوق دو جوره، گاهی به صورت بالفطره هست، یعنی در یک سری از افراد وجود داره این ذوق و عنایت خدادادی هست، حالا با اون شدت و ضعفی که وجود دارد. در یک عده نه، اونا باید برن به دست بیارن، اکتسابی هست، در برخی ذاتی، در برخی اکتسابی، در اونهایی هم که ذاتی هست قابل پرورش و رشد هست، قابل هرس کردن از ناخالصی ها هست. خب اونهایی که این ذوق رو ندارن باید برن با اهل فصاحت و بلاغت نشست و برخاست داشته باشن، با کلامشون همنشینی بکنن تا کمال همنشین در اونها اثر بکنه، آرام 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 این ذوق در اینها پدیدار بشه و رفته رفته به سلامتش افزوده بشه. پس برای فصیح و بلیغ شدن دو تا چیز لازمه: یک، ذوق، ذوق سلیم، که این ذوق سلیم یا اکثرش خدادادیه یا یک مقدار به هر حال رائحش وجود داره و انسان با تمرین و ممارست و نشست و برخاست این ذوق رو کسب میکنه، و دوم نیاز به یک سری اطلاعات و دانشها داره که عرض کردیم لغت و صرف و نحو و علوم بلاغی و عرشبت که اطلاعات مختلف ادبی. مجموع این دوتا عنصر باعث میشه که شما جزو فصحا و بلغا قرار بگیری و بتونی تشخیص بدی فصیح و بلیغ رو از غیرشون. خب برمیگردم به بلاغت الکلام فی الاصطلاح که ایشون فرمود این تعریفی که ما اینجا ارائه میدیم تعریف مشهور متأخرین است که عمدتاً اسم میبرن از جناب خطیب قزوینی. بنده یک توضیح کوتاهی راجع به این خطیب قزوینی عرض کنم و تمام. جناب سکاکی کتابی داره به نام مفتاح العلوم و علوم مختلفی رو در اینجا در این کتاب جمع‌آوری کرده. بخش سومش مربوط به علوم بلاغی هست. جناب خطیب قزوینی آمده دیده این کتاب کتاب بسیار عالی هست در زمینه بلاغت، ولی چون زوائد زیاد داره این زوائد رو حذفش کرده و تلخیصش کرده، اسمش رو گذاشته تلخیص المفتاح. تلخیص المفتاح که این تلخیص المفتاح پایه ای شده برای اینکه اهل بلاغت بیان این کتاب تلخیص المفتاح رو شرح بزنن. لذا شروح مختلفی بر این زده شده، نوشته شده، تحت عنوان شروح و تلخیص. حتی متول میبینید که بر اساس همین شرح و تلخیص هست، یعنی شرحیست بر تلخیص المفتاح قزوینی. خب تا حالا درس دوم رو ما تونستیم به حول قوه الهی تمام بکنیم. البته این درس دوم درس بسیار مهمی است و باید به تفصیل تبیین بشه، عناصرش بررسی بشه که در کتاب جواهر البلاغه بهش میپردازن. یکی دو تا نکته هم ما وعده داده بودیم که عرض میکنیم، اگر یک محل مناسبی براش پیش اومد انشالله عرض خواهیم داشت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.